بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث امسال ما إن شاء الله این کتاب الفائق هست که از کتب جدیدی است که در دفتر فقه معاصر حوزه تنظیم شده و با توجه به نیازهای جدیدی که ما در حوزه‌های مسائل فقهی بهش مواجه هستیم و مبتلا هستیم، طبیعتاً قواعد اصولی متناسب با این نیازها هم باید بحث بشه تا حوزه نسبت به حوادث اجتماعی عقب نمونه. البته حالا واژه فقه معاصر که دوستان به کار بردن خیلی معنی گسترده‌ای داره و انواع اقسام مباحث فقهی پیرامون مسائل جدید رو شامل میشه، چه موضع موضع انفعالی باشه چه موضع موضع فعال. سلام علیکم ورحمت الله. یعنی چه فقه ما فقه نظام و فقه تمدن ساز باشه و چه فقهی که میخواد در قبال حوادث یک نظریه ای بعد از وقوع حادثه برای تصحیح اون مسئله بیان بکنه. این کلمه فقه معاصری که آقایون میگن هر دو معنا رو میگیره، ولی خب ما معتقدیم که برای حل مسائل نوپدید ما باید به شکل فعال وارد عرصه پژوهش بشیم و فقه معاصر رو باید به شکل فقه نظام اجتماعی جلو ببریم. حالا علی حال، عوازی ظاهرا
اینجوریه، فروز مختلفو هنوز به وقوع نپیوسته بررسی می‌کنه، حکمش رو هم می‌ده.
حالا بحث فقط پرداختن به فروز متعدد نیست، بحث اینه که شما مدل ایجابی ارائه کنید. ببین مثلا در حوزه پول یه وقت شما میگید که این پول‌های موجود اینا چه احکامی دارد، بعد شروع میکنی مثلا بحث میکنی که این خمس دارد یا ندارد، بعد اسم اینو میذاری فقه معاصر که الان اون چه که داره اتفاق میفته همینه. خب اینم فقه معاصره، ما منکره نیست، اما یه وقت شما میرید رو ماهیت این پول تدقیق میکنی، میگی این پول ماهیتش اصلا مبتنی بر فریبه، این یک اشکالات عدیده ای داره چون مالیتش دست شما نیست، دیگرانی هستن که به راحتی در ارزش این پول دست میبرن. لذا مثلا مثال عرض میکنم، با توجه به ادله شرعی شما مجاز نیستی که دارایی خودت رو تبدیل به این پولهای جدید بکنی. چیکار کنیم؟ میری یه پولی با توجه به مجموعه کبریات واقع در شریعت نسبت به دارایی و مال که چه اموری امان راهبردهای کلان در مال و دارایی دیده شده، میای یه پول جدیدی رو پیشنهاد میکنی. این میشه فقه فعال. حالا علی حال، چه فقه معاصر اون باشه چه این باشه، ما نیاز داریم به یک سلسله مسائل جدید علم اصول که شاید از مهمترین اونها بحث سیره عقلائه. حالا وجه این که چرا به سیره عقلا نیاز داریم رو بعد عرض میکنم، اما اجمالا قبلش عرض بکنم که در این کتاب چند مبحث مهم هست. 7 مبحث در این کتاب مطرح شده که من فهرستش رو میگم، بعد انشالله وارد بحث اول که سیره عقلائیه باشه میشیم. اولین مسئله همون سیره عقلائیه هست و عمدتاً تمرکز رو سیره عقلائیه معاصره هست، یعنی سیره عقلائی که چه بسا در زمان پیغمبر و اهل بیت ما نمیدونیم که در مرعا منظر اونها بوده یا نبوده، اما الان این سیره مستمره و غلایی است. و همچنین کلمه مستحدثه رو به کار میبرن، یعنی سیره های و غلایی که نوپدید است. نوپدید بودن، البته نسبت به عصر معصومین میگیم نوپدید، چه بسا الان هم دیگه این سیره و غلایی سلام علیکم احمد چه بسا الان مصداق نداشته باشه، ولی این هم سیره مستحدثه بهش گفته میشه تو اصطلاح این کتاب. دومین موضوعی که بهش پرداخته میشه سیره متشرعه هست یا متشرعیه، که مربوط به متدینین هست و حالا تفاوتش با سیره اقلایی روشنه دیگه. سیره اقلایی اختصاص به صاحبان ادیان یا مذاهب و مکاتب آسمانی نداره، همه اقلا به ما هم اقلا این روش رو در پیش میگیرن، ولی سیره متشرعیه مربوط به دیندارانه و مربوط به اون حوزه دینداری اوناست. سومین قاعده ای که اینجا ازش بحث میکنن قاعده لوکان لبان، میگن لوکان لبان. یه قاعده داریم میگن اگر دلیلی در این مسئله بود حتما این دلیل به دست ما میرسید. این قاعده رو باید بحث کنیم ببینیم مثلا درسته یا نه، مال کجاها هست. تو بعضی از مسائل بسیار مبتلابه تو فقه زیاد به این استناد میشه، میگن تو این مسئله حتما ائمه نظر مخالف ندارن، چون اگر داشتن اونقدر این مسئله مهمه، اگر داشتن حتما صداش در میومد. مثلا تو اصول تو قصه حجیت ظواهر اینو زیاد به کار میبرن، میگن خب هیچ مخالفتی شارع نکرده با این رویه اعتماد بر ظواهر. میگیم شما از کجا میدونی مخالفت نکرده؟ شاید کرده. میگه نه، لوکانه لبانه، اگه مخالفت کرده بود این مسئله اعتماد به ظواهر انقدر فراگیره که اصلا مثل یه بمب تو جامعه بشری صدا میکرد، تو جامعه دینی صدا میکرد. چهارمین مسئلهی که در این کتاب مطرح میشه تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه است. خب ما یکی از مهمترین ادلمون برای اثبات احکام موضوعات و کشف احکام موضوعات تمسک به اطلاقات و عمومات هست. سوالی که مطرح اینی که آیا به این اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه هم میشود تمسک کرد؟ فرض بفرمایید بیع که عبارت است از مبادلت و مالن به مالن، شیوه مرسوم و متعارفش اینه که دو نفر میشینن در یه جلسه با هم معامله. خب اما ما بیعهایی داریم که اینها در گذشته اصلا مصداق نداشته و از موضوعات مستحدثه به شمار میره. آیا در این جور بیعها میشه به حل الله البیع تمسک کرد؟ به اوفو بالعقود میشه تمسک کرد؟ که حالا اولی مثال برای اطلاق بود، دومی مثال برای عموم. اینا بحثی است که باید مطرح بشه. اگر بشود خب ما در موضوعات جدید یک سعه منابع به دست میاریم. بسیاری از ادله، عمومات و مطلقات میتونه برای موضوعات جدید برای ما کارایی داشته باشه. اگر بگیم نمیشود، خب طبیعتاً مدل استنباط تو این موضوعات جدید متفاوت میشه، باید به شکل دیگری حکم اینها رو به دست آورد. پنجمین بحثی که مطرح میشه موجبات تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر هست، که اینم بحث بسیار بسیار مهم است. ما چگونه می توانیم حکم را از یک موضوع به موضوعات مشابه سرایت بدیم؟ خب اونی که معروفه که هم خوندیم و می دونیم بس مسئله قیاس هست، که قیاس رو در فقه ما و در شریعت ما مذموم می دونیم و باطل اعلام شده. اما راه های دیگری برای تسری حکم از یک موضوع به موضوع دیگر در شریعت وجود داره که حالا فقهای ما از این کلمات زیاد استفاده میکنن. مثلا میگن الغاء خصوصیت، مثلا میگه تنقیح منات. تنقیح منات خب با قیاس چه فرقی داره؟ اینا رو باید بحث کنیم روشن بشه. مثلا میگه مذاق شارع، که از مذاق شارع میفهمیم این کار مثلا مذمومه، یعنی حرمت رو از یک کاری به کار مشابهش تسری میده. میگیم دلیل شما بر این کار چیه؟ اون حکمی که قبلا بهش استناد میکردیم موضوعش موضوع خاصی بود، شامل این موضوع نمیشد. شما چطور داری این موضوع رو ملحق به اون موضوع میکنی؟ میگه از مذاق شارع اینطور فهمیدم. این حالا باید بحث کنیم مثلا یعنی چی مذاق شارع؟ با آیا حجت هست نیست. کلمه مقاصد و شریعه، گاهی بعضی از اشخاص در استدلال‌های خودشون به مقاصد و شریعه استناد میکنن. مناسبات حکم و موضوع، بعضی وقتا از مناسبت بین حکم و موضوع کشف میکنه که این موضوع به این گستردگی موضوع حکم نیست، زیقتر هست. اینجا میاد حتی برخلاف ظاهر دلیل حکم رو از موضوع گستردهی که در لسان دلیل به کار رفته به بخشی از اون موضوع اختصاص میده. گاهی هم بالعکس میاد تعمیم میده از یه موضوع به موضوع دیگر به مناسبات حکم موضوع، میگه این حکم با این موضوعی که در لسان دلیل گفته و گفته شده، این کلمه‌ای که به کار برده شده تناسب نداره، این تناسبش با موضوعی است که گسترده تر است از این موضوع مذکور در لسان دلیل، لذا حکم برای اون موضوع دیگر هم اثبات میشه. اینا بحث بسیار مهمیه که من خودم معتقدم تمام مباحث این کتاب یه طرف، این بحث موجبات تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر یه طرف، این از همه مهمتره. حالا انشالله اونم خواهیم رسید. بعد بحث حجیت عرف هست که عرف رو بعد ببینیم در چه جاهایی حجیت دارد و شریعت چه مقدار به عرف اعتماد کرده. و بحث آخر هم حجیت اطمینان هست. اینا هم از مباحثی است که در این کتاب مطرح میشه. البته حالا این آقایین دو تا کتاب نوشتن، میدونید این کتاب الرائد هست یکی کتاب الفائق هست. اون الرائد مفصل تره، به منزله در واقع تفصیل همین مباحث الفائق، و الفائق اجمال هموناست که الفائق رو اومدن تو 5 باب خلاصه کردن دیگه. اون دوتا باب آخر یعنی حجیت عرف و حجیت اطمینان رو تو کتاب الفائق نیاوردن که حالا اونام خوب آدم بتونه اونها رو هم ببینه، فرصتی باشه بسیار ارزشمند هست. خب و اما بحث اول ما در این کتاب که حجیت سیره عقلائیه هست. مباحثی پیرامون سیره عقلائیه مطرح میشه که مباحث ارزشمندی است و مباحث متنوعی است. که من باز یه اشاره به فهرست مباحث سیره عقلائیه داشته باشم قبل از اینکه وارد اصل بحث سیره عقلائیه بشیم. در اولین درس که انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت، راجع به تعریف سیره و بیان مصطلحات مرتبط، سیره عقلائیه چیه، حجیت یعنی چی، بناء عقلا یعنی چی، ارتکاز عقلائی یعنی چی، اینا رو توی جلسه اول که شرح مصطلحات اصطلاح. در فصل اول به اقسام سیره عقلائیه پرداخته میشه. سیره عقلائی گاهی سیره در طریق اثبات حکم، گاهی سیره در کشف موضوع. مثلا فرض کنید قرآن میفرماید که فامساکن به معروف، زن رو بعد از اینکه باش دعواتون شد یا نگرش دارید یا رهاش کنید دیگه، اینقدر تو حالت برزخ قرار ندید، فامساکن به معروف. بعد میگه به شیوه معروف نگرش دارید. خب این شیوه معروف چیه؟ یعنی شیوهی که عرف میپسندد. معروف یعنی شیوهی که عرف موافقت میکنه با اون شیوه. خب اینجا سیره عقلائیه حجت میشه. خب ببینید سیره عقلا در تعامل با همسر چیه؟ اون میشه معروف. پس گاهی سیره در طریق اثبات حکم گاهی مرتبط با موضوع. اینا فصل اولی که اقسام سیره هست. فصل دوم ادله حجیت سیره هست که این ادله متعدد هست و متنوع هست. حالا چند صنف دلیل گفته شده. یکی عرض کنم که از صنف اساساً ادله‌ای که بناعات و عقلائیه رو به شکل مطلق حجیت میبخشه و حجت میکنه. دومین صنف ادله میره توی امر شارع که شارع کجاها امر کرده به اتباع سیره و عقلائیه و از امر شارع به تبعیت سیره عقلائیه در موارد متعدد حجیت سیره عقلائیه فهمیده میشه. صنف سوم ادله ادله است که به وسیله سیره و قلایه میشه امضا اشاره رو کشف کرد، که اینه حالا ادله رو جداگانه بحث میکنه. بعد به ادله مهمتری میرسه مثل وجوب ارشاد جاهل یا مثل قاعده لازرر. اینا خیلی بحثای مهمی تو حجت سیره و قلایه. میگه وقتی یه سیره اوغلاییه شکل گرفت برای یک مسئله ای، اینجا اگر شما برخلاف اون سیره اوغلاییه بخوای عمل بکنی، اینجا مستلزم ضرر میشه و قاعده لا ضرر مثلا خودش میاد دلیل میشه برای سیره اوغلایی، که بحث خیلی مهمیه. نارجار عدلش هم خواهیم خوند. حالا من به نظرم وارد بحث بشیم که خیلی هم یه توی فهرست و مقدمات نمونیم و امروز قدری از مباحث کتاب رو انشالله با هم مرور بکنیم. اولین مبحث همونطور که عرض کردیم بحث تعاریف هست و بیان مصطلحات. ضرورت بحث هم بله در مقدمه شده. آره الان اشاره میکنم اشکال نداره. اینجا یک بحثی دارن که یکی از نکاتی که تو ضرورت بحث هست که من نگفتم توی مقدمات عرض کنم اینه که علمای ما یک تحفظی دارند بر اقوال قدما و بر اونچه که در فقه مشهوره و خیلی دوست ندارند که بر خلاف فتوای مشهور از قدما مخصوصا بیان فتوایی بدن. منتها برای اینکه این رو مستند بکنن و یک دلیلی برای این مسئله سرپا کنن که حرفشون بر پایه موازین اصولی گفته شده باشه، به چند تا چیز در گذشته استناد میکردن. یکی از اونها اجماع منقول هست. بعضی از بزرگان ما مرتب تو کلماتشون میگن لل اجماع. چرا این فتوا رو دادی؟ آیه ای داره، روایتی داره. این میدید که آیه و روایتی که نیست. از طرفی خب قدمای اصحابم اینو گفتن. اگه بگه چون قدما گفتنم که خب متهم میشه به این که مگه شما مقلد اونا هستین. بگو لل اجماع. اجماع داره. اجماع یک مستندی بود برای استدلال به فتوایی که این فتوا نقض فتوای قدما محسوب نشه. یه مدتی گذشت، بعضی ها تمسک کردن به شهرت، بعضی تمسک کردن به عمل اصحاب به خبر ضعیف. یعنی مثلا میگفتن ببینید ما در این مسئله یه روایتی داریم ولی این روایت چون ضعیف السنده ما باشیم و این روایت به این روایت نمیشه استناد کرد، اما اگر میبینیم ما چنین فتوایی دادیم چون اصحاب وقتی عمل بکنن به خبر ضعیف این عمل اصحاب جابر ضعف سند میشود. گفتن برای خاطر همینه که ما فتوا میدیم. حالا تشریح و قول قدما اینه، نمیخواد از این رفعیت بکنه. یکی از حالا خود اینا هم تصریح میکنن، جالب در این کتاب تصریح میکنه، میگه اصلا یکی از فواید بحث سیره همینه که کمک میکنه خیلی جاها ما اون فتاوای قدما رو که بالاخره باید برش تحفظ کنیم و حفظ بکنیم با استناد به سیره داشته باشیم و با کمک سیره، یعنی سیره رو به جای اجماع به کار میبریم، سیره رو به جای از قول مشهور. حالا نمیخواد بگه ما این کار رو میکنیم، میخواد بگه الان اینطور شده، یعنی واقعیت فقه ما اینه که امروز در واقع فقه آقایان فقها کثیرن به سیره اوغلا استناد میکنن و تقریبا این واژه سیره اوغلا جایگزین اجماع در کلمات گذشتگان شده. گذشتگان را به را میگفتن اجماع، آقایون جدید را به را میگن سیره اوغلا. چرا؟ چون میخوان یک حراستی داشته باشن از اقوال قدما و راهی برش پیدا نمیخوام، نه آیه‌ای داره نه روایتی داره، لازم میگم به سیره استناد. این عبارت اینه، میگه فانه قد عوض به سیره ان مثل هذه الادله، که اشاره داره به اجماع منقول و شهرت و عمل اصحاب به خبر ضعیف. میگه اخیراً دیگه سیره جایگزین اون شده. فی کثیر من المسائل التي لا يتمكن فيها الفقيه من الخروج عن فتاوى القدماء، و در بسیاری از مسائلی که فقیه نمیتونه از فتاوای قدما دست بکشه یا از آراء فقهی مشهوره نمیتونه دست بکشه، برای اینکه یه مستمسکی داشته باشه دیگه الان اومدن به کلمه سیره استناد میکنن. و حالات این هم هست که در عصور متأخره سیره های فراوانی پدید اومده که این سیره ها در گذشته نبوده و بعد از این هم خواهد بود. بالاخره این سیره ها رو ما چیکار کنیم؟ اینا حجت هست یا نیست؟ باید بحث بکنیم ببینیم این سیر مستحدثه، سیر متأخره با اون سیر معاصره ائمه معصومین علیهم السلام مشابهت داره در اینکه حجت است یا مشابهت نداره. این رو هم باز در بحث ضرورت بهش میپردازن که علی رغم اینکه به سیره و عقلائیه خیلی استناد میشه در کلمات اصولیین و در کلمات فقها، اما بهش کما هو حق پرداخته نشده. حقیقتا این از خلأهای علم اصوله. شما در علم اصول رائج در درس‌های خارج جایی بنشینن سیره و عقلائیه رو مفصل بحث بکنن، حداقل اندازه همین کتاب که بحثش اقلا یه دو ماهی میکشه، پیدا نمی کنید. خدا رحمت بکنه شهید صدر به عنوان اولین کسی که اومد بحث سیره و عقلائیه مقدار بهش پروبال داد، تقریبا 10 صفحه بحوث اینو بحث کرده که اونم مثلا توی درس خارج شاید مثلا نهایت 4-5 جلسه گفته میشه. این کار از این جهت کار ارزشمندیه که برای اولین بار نسبت به سیره عقلایی که این اندازه در درس ها مورد استناد قرار میگیره اهتمام ورزیده شده به صورت مستقل در این باره صحبت شده. خب آیا مسئله سیره عقلایی جز مسائل علم اصول هست یا نیست؟ بله قطعا هست. چرا؟ چون در علم اصول ما از ادله این گفتگو میکنیم و درباره اموری صحبت میکنیم که اگر این امور حجیت پیدا بکنه به کار استکشاف و حکم شرعی میاد. به تعبیر شهید صدر موضوع علم اصول عناصر مشترکه استنباط شرعی میشه موضوعات علم اصول. در علم اصول از اون اموری بحث می‌شود که اینها در کار استنباط کارایی داره. آیا سیره عقلائیه کارایی داره؟ خب بله، سیره عقلائیه اگر حجیتش به اثبات برسه میتونه کاشف از احکام شرعی باشه. پس از مسائل علم اصول و اینم جز مباحث اصولی خواهد بود. خب و اما حالا ما وارد برخی از تعاریف بشیم. اول کلمه سیره عقلائیه. خود این کلمه سیره عقلائیه یعنی چی؟ خب این کلمه دو تا بخش داره. بخش اولش واژه سیره هست که سیره از ماده سیر گرفته شده به معنی حرکت، که اشاره داره به رویه عملی و بناء عملی اشخاص. توضیح زالگ این که گاهی یه مطلبی در ارتکاز اشخاص شکل میگیره، اون چه که در ارتکازات هست بهش نمیگن سیره، یعنی یه مطلبی در نهانگاه اشخاص که اندهو نهادینه شده. مثلا فرض کنید این که اگر کسی حیازت کند مالک میشود، که شهید صدر تو اصول همینو مثال میزنه، من هازه ملکه، این یه ارتکاز داره که توی نهانگاه بالاخره فکر انسان ها این نهادینه شده. میگن توی مباحات اصلیه اون اموالی که مالک نداره هر کی حیازت کنه مالک میشه. یه سیره عملی خارجیه داریم و اون حیازت هایی است که اتفاق میافتاد در اون زمان. که مثلا حیازت هایی که در اون زمان اتفاق میافتاد چی بود؟ مثلا کسی بره تو رودخانه کنار دریایی مثلا دوتا ماهی بگیره، یا بره توی بیابان چند تا بوته خار جمع بکنه، یا نهایت بالاخره یه زمینی رو به اندازه نیازش 100 متر 200 متر 500 متر دیوار کشی بکنه، تهجیر بکنه، و اینم یه جور حیازت. اونی که در مقام عمل محقق می شد مصادیق این چنینی بود. خب ما یک مصادیق جدیدی برای حیازت داریم که اینها در اون زمان اصلا فکرش هم نمی کردن. مثلا با کشتی اقیانوس پیما میره یه دفعه نصف ماهیای دریا رو در یه حرکت حیازت بکنه. یا مثلا فرض بفرمایید با ماشینهای صنعتی در عرض دو روز به اندازه 20 سال قدیم میره زمین ها رو حیازت میکنه که دیگه اسمش میذارن زمین خاری. خب این کار جدیدی که الان داره انجام میشه، این سیره عقلائیه درش دیده نشده، سیره نیست، این سیره نیست. اما ارتکاز اینجا رو هم میگیره. ارتکاز اینه که من هازه ملک، هر کس حیازت کنه مالک میشه. این تفکیک برای خاطر چیه؟ برای خاطر اینکه بحثی بعدن خواهیم گفت. اگر گفتیم حجیت سیره به امضاء معصومه، میگیم خب اون چه که در زمان معصومین از سیره بر حیازت رخ داده اون حجت، اونو قبول داریم چون معصومین رد نکردن. اون این است که یک کسی نیازی داره 500 به حیازت میکنه، این مقدار قابل قبول. اما بیشترش رو که معصومین در مرعا و منظرشون رخ نداده که ببینیم راضی یا راضی نیستن. این که در یه حرکتی دفعه طرف 1000 هکتار حیازت کنه که نبوده اون زمان. پس اگر گفتیم سیره عقلایی حجته، این جور موارد سیره‌ای که در زمان معصوم رخ داده باشه نداره. چی داره؟ ارتکاز داره. ارتکازم حالا باز بعدن بحث میکنیم آیا ارتکاز حجت داره یا نداره. بعضی ها میگن نه، ارتکاز مادامی که تبدیل به سیره نشده باشه حجیت نداره، چون باید در مرعا و منظر معصوم یه اتفاقی رخ بدهد، معصوم سکوت کند، بگه خب اگر این کار حرام بود معصوم مخالفت میکرد، حال که مخالفت نکرده معلوم شد کار مجازه. خب تو ارتکاز نمیشه این حرفا رو گفت، این استدلال در ارتکاز دیگه نمیاد. لذا خواستم تفاوت بین سیره و ارتکاز روشن بشه. سیره یعنی اون رویه عقلا و اون بناء عملی عقلا در رفتار خارجیشون که باید در سلوک خارجی متجسد شده باشد. حالا گاهی بر فعل یک کاریست، گاهی بر ترک یک کاریست. گاهی سیره سیره بر فعله، یعنی عقلا یک کاری رو انجام میدن، یه وقت یک کاری رو ترک میکنن، سیره بر ترک دارن. که اینم باز بعد بحث بشه که سیره عقلا بر ترک هم مثلا حجیت داره یا حجیت نداره. منشأ این سیره البته متعدد میتونه باشه. گاهی منشأ این سیره اون جنبه عقلایی اونهاست، یعنی درک مصلحتی که در این کار وجود داره. اما گاهی منشأ سیره عادات، عادت کردن، یه رویه عقلایی است که به خاطر عادت عقلایی این تبدیل به یک سیره شده. یا سلیقه است، یک مصلحت روشن عقلی پشتوان این سیره گاهی نیست، اینم یه جور سیره عقلایی است. پس سیره عقلاییه لازم نیست مستند و مستظهر به یک مصلحت عقلی بیان باشه، گاهی ناشی از عادته، ناشی از سلیقه است. این نکته رو تأکید کردیم برای اینکه بدونیم تفاوت است بین دلیل عقل و بین سیره عقلایی. دلیل عقل مستند بر یک مصلحت ملزمه قطعی است، مثلا قبح ظلم که دلیل عقلی است و ما توی فقه و توی استنباط وقتی میگیم کتاب و سنت و اجماع و عقل، اون عقلی که میگیم غیر از سیره عقل است. اون عقلی که در عرض کتاب و سنت قرار میگیره عقلی است که مدرک مصالح و مفاسده. سیره عقلا کجا این چهار تا واقع میشه؟ سیره عقلا اگر حجیت پیدا کرد از این حیث که کاشف امضاء اشاره است، در واقع حاکی از سنت است. سیره عقلا حاکی از سنت، ولی دلیل عقل در عرض سنت قرار میگیره. این تأکید برای خاطر نمیگه سیره عقلا لازم نیست برخواسته از مصلحت عقلیه باشه، نه، ناشی از عادات باشه و امثال اینا.
سیره عقلا بنا
نه اینجا داره دیگه قد یعب بر وحنها به بناء العقلا. بعضی وقتا به جای سیره عقلا میگن بناء العقلا. بناء یعنی اون چی که برش بنا گذاشتن، البته در مقام عمل باید بنا گذاشته بشن تا بشه سیره. اگر کسی بگه نه بناء العقلا لازم نیست حتما به عمل رسیده باشه، یه چیزی رو که با هم تبانی کردن سرش مبناشون اینه، اگه اینطور گفتیم این به ارتکاز شبیه تر میشه که حالا ارتکاز هم توضیح عرض میکنیم. خب پس روشن شد که سیره عقلایی با ارتکاز عقلایی متفاوت. به ارتکاز عقلایی قطعا سیره گفته نمیشه، سیره اونه که تبدیل به یک روش عملی شده باشه. و اما ارتکاز عقلایی، ارتکاز عقلایی که این هم باز در مباحث زیاد به کار میره، هر امریست که در ذهن عقلا نهادینه شده باشد و البته شرط نشده که این تجسم عملی پیدا بکنه. ممکنه حالا البته بخشی از این ارتکاز تجسم عملی پیدا بکنه، ممکنه هم پیدا نکنه. و اون جنبه درونی که مورد پذیرش عقلا هست ارتکاز گفته میشه. بعضی وقتا ممکن است کسی ارتکاز را حتی مهمتر از سیره بداند که در این کتاب اشاره شده. میگه که ارتکاز از جهت قیمت و ارزشش از سیره خارجیه ممکنه بیشتر هم باشه. چرا؟ ایشون میفرمان، یعنی نویسنده کتاب و نویسندگان این کتاب نگاهشون اینه، میگن چون ارتکاز غالباً ناشی از امور عقلایی است، ناشی از فطرت، ناشی از عقل عملی، ناشی از تعالیم انبیاء، نمی شود ارتکاز را ناشی از عادت دونست. ببینید ما در بناء عقلا و در سیره عقلا گفتیم سیره عقلا ممکن ناشی از عادت بشه، عادت کردن این کارو میکنه. ارتکاز رو نمیشه گفت ناشی از عادته، عادت کردن یه همچین باوری داشته، نه این نمیتونه مبتنی بر عادت باشه، چون عادت نمیاد رو باور انسان تأثیر بذاره. اون مواردی که سیره مبتنی بر عادته، اگه ازشون سوالم بکنی چرا این کارو میکنی، عادت کردیم. خودش هم نمیگه که فطرت ما چنین قضاوتی دارد، اما در ارتکاز اینطور نیست. ارتکاز خیلی وقتا گره خورده با فطرت انسانی، گره خورده با عقل عملی، حسن و قبح عقلی، و لذا حسن و قبح عقلی یا همون دلیل عقل خیلی وقتا میتونه موجب یک ارتکاز بشه. و اصلا گاهی وقتا ما برای کشف دلیل عقل که ببینیم عقل چی میگه اینجا، میتونیم به ارتکازات مراجعه کنیم. یعنی از ارتکاز مثلا میگه آقا ظلم قبیحه، میگیم کی گفته اینو؟ میگه تو ارتکاز همه انسان ها هست. این که تو ارتکاز همه هست، این خودش کاشف از این میشود که دلیل عقل پشتوانه قبح ظلم هست یا قبح خیانت در امانته. این ارتکاز از عرض کنم که خودش کاشف از اون عقل عملی میشه. ولذا از این جهت ممکنه ارتکاز قیمتش بیشتر باشه و ارزشش بیشتر باشه. البته از یه جهاتی ارزش سیره عقلاییه بیشتره، اگر بخوایم سیره عقلاییه را کاشف از امضاء شارع قرار بدیم و از حیث امضاء شارع بین سیره و ارتکاز مقایسه بکنیم، امضاء شارع در سیره راحت تر به دست میاد تا در ارتکاز. چون عرض کردم باید در مرعا و منظر شارع اتفاق افتاده باشه، شارع سکوت کرده باشه دیگه. در ارتکاز شما نمیتونی بگی شارع سکوت کرده مقابل این ارتکاز، پس این ارتکاز رو قبول کرده. نه، ارتکاز تجسد خارجی نداشته که شارع در برابرش موضعی اتخاذ بکنه.
اما یا در واقع تأثیر مثلا عمل بر ارتکاز، عمل بر مثلا اعتقاد و اینها رو اینا رو بحث میکنه اینجایی.
بله بله، حالا به ارتکاز میرسه.
اینکه شما فرمودید مثلا شما فکر کردم شما نم بیانتون این اراده جدی داشتید از این جمله، یا در واقع فقط در واقع بس شد که رد چیم ازش. یا مثلا عادت عموما ارتکاز ایجاد نمیکنه. اون می حرف حرفی درستی نیست به نظر. یا عادت ارتکاز ایجاد میکنه اتفاقا. یعنی آدم ها به چیزی که عادت میکنن براش تئوری پردازی میکنن، دیگه ذهنشون اینه که مثلا ارتکاز همه همینه. عموم آدم ها تو جامعه ما مثلا وقتی که مثلا دیدیم مثلا انتخابات و اینا احساس میکنن مثلا همه مردم همینو میگن، خودشون یه فکری دارن، دور و بریاشون هم یه عملی میکنن، میگه همه که میگن الان میرزاین خوبه مثلا، اصلا باورش نمیشه که یه عده قبول ندارن اینو. خب میگم اتفاقا ارتکاز عقلا هم هست، ناشی از عملشون هم هست و این خیلی هم فطرت عقلایی نیست اصلا، ناشی از عمل. میگم اینجا بحث نفس شناسی کلا بحث مهمه.
ببینید یه نکته مهمه و اونه که ما وقتی از ارتکاز یا از سیره صحبت میکنیم، سیره یه گروه خاص یه عده خاص مد نظرمون نیست. سیره عقلا یعنی همه عقلا.
مثلا سیره
نیست،
مثلا ارتکاز
باشه. خب حالا ارتکاز هم ارتکاز عقلایی اونه که برای همه عقلا باشه. این که شما میفرمایید که بفرمایید گاهی به خاطر یک عادتی یه چیزی تبدیل به ارتکاز میشه، اینو من منکرش نیستم، ولی این ارتکاز عقلایی نیست. این ارتکاز مثلا مردم فلان منطقه است. ارتکاز مردم یه منطقه ممکنه متأثر از عادت باشه، اما ارتکاز عقلا که هر کجا عالم میره همینه. خب وقتی اینجوری گفتیم سیره عقلا میتونه ناشی از عادت باشه، یعنی عاداتی ممکنه باشه تو کل عالم مثلا اینا وجود داره، یا سلیقه هایی که در بین همه ابنای بشر مشترکه.
ما استقرار تام هیچ موقع نداریم، همیشه باید استقرار ناقص کنیم. استقرار ناقص همینجوریه که یا باید ادعا کنیم همه عالم اینو میگن، یا اینکه مثلا فرقم تو الان در یه زمانی، الان در این زمانه ای که مثلا همه مردم تحت تاثیر رسانه مجازیان، یه ارتکاز مشترک تو همه عالم داره ایجاد میشه و همشون هم اشتباهه و همشون هم ناشی از عادت. همه عالم الان دارن یه ارتکازی دارن که آقا فلان مدل برخورد جنسی اشکالی ندارد. ارتکاز همه عالم است.
ارتکاز همه نیست. همین ارتکاز همه
نیست. همین میخوام بگم آجا، میگم
نیست آقا، همین
ادعا ان آجا.
نه این همین مثالی که شما دارید میگید، استقرار
تام کنید
بابا، همین مثالی که دارید میگید ارتکاز همه نیست. حالا استقرار تام که ما نمیتونیم بکنیم قاعدتا، ولی اونجوری هم نباشه که یقین داریم که ارتکاز همه نیست. حالا این مثالی که شما میگید، نه خیلی تو عالم این روش رو قهر، تو هم غربش این مدل تعاملات جنسی خیلیاشون میگن بد زشت، خود غربی ها خیلیشون مخالف با این ارتکاز.
من خیلی وارد چالش ادامه نمیدم چالش، ولی فقط نکته اینه که
آقا این مثال ارتکاز
راجب حتی ارتکازاتی که شما به عنوان ارتکاز قطعی هم بیان میکنید، الان تو غربی ایده هستن که میگن آقا کی گفته عدل حتما جی جی است،
مثلا
اینکه زور قوی هست، کی گفته؟ یعنی میخوام بگم این از این چیزا میخوام بگم قائل پیدا میکنه، مقاله علمی هم داره، طرفدارم داره. ما که میدونیم آقا چه خبر الان تو عالم، مثلا هر حرفی قائل طرف مقابل وجود داره، لذا شما باید یا استقرار تام کنید که بگید نه آقا من اینو قسم حضرت عباس میخوام همه همینجوری فکر میکنن، که مثلا اینا دیگه انقدر محدود میشه، مثلا آقا مثلا گرایش به وجود چیزی به نام خدا کلا این تو فطرت همه هست. مثلا میخوام بگم بحث میاد تو بحث فطریات که فطریات چی هستن، از همین بود که نفس
تعامل خوب تعامل خوبیه که حالا بله بعد در روش بیشتر نه نکته خوبی است که جای تأمل داره که حالا اینجا اینطور ادعا شده در این کتاب که ارتکازات غالبا ناشی از امور عقلایی. حالا شاید این کلمه غالبا یه مقداری مثلا اون فرمایش شما رو هم تایید بکنه، نمیخواد بگه ما هیچ ارتکازی که ناشی از عادت باشد نداریم، ولی تفاوت بین ارتکاز و سیره رو اینجوری میتونیم بذاریم که سیره در بسیاری از موارد ناشی از عادته، ارتکاز غالبا ناشی از فطرته. حالا منکر این نیست که ممکنه یه جایی هم یه ارتکازی هم ناشی از عادت.
ارتکاز همون عقیده است.
آره دیگه،
اگه ارتکاز همون عقیده باشه که تو بحث نفس فلسفی حداقل بحث مفصل میکنن که عمل تأثیر مستقیم رو عقاید انسان داره، مثلا قرآن هم اینو دارن بحث میکنه که آقا مثلا تو مکان عاقبت الذین اساسوا کذبوا بآیات الله، یعنی عمل مستقیما موجب عقیده متفاوتی میشه.
درسته، متأسفانه چون عمل مردم یکسان نیست در کل جهان.
این خیلی محدود میشه. لذا میگه بابا نمیتونیم احصا کنیم.
نه 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 نه. لذا ارتکازی که ناشی از عمل باشه کمه. چون عمل مشترک بین همه ابنای بشر ما کم داره.
چرا دیگه ناشی از فطرت همه یه جور.
خب اگه فطرت باشه آره. اون چون فطرت دیگه.
اثباتش میگم آقا خطر محاله.
ببینید حالا اینا خیلیاش نه خیلیاش در یه حدی قابل تصدیقه. این که ببینید اغلب موارد ارتکاز ناشی از فطرته. چرا؟ چون ارتکاز یه باور فراگیره. باور اگه بخواد فراگیر بشه خب منشأش هم باید فراگیر باشه. اون منشأ فراگیری که همه ابنای بشر دارن چیه؟ مثلا فطرت، مثلا عقل عملیه. لذا ارتکاز غالبا ناشی از فطرت و عقل عملی. حالا منکر این نیستیم که ممکنه یه جایی هم یه عادتی هم در بین ابنای بشر اونقدر فراگیر بشه که یه ارتکازی از این بدید بیاد، اینا هم نفی نمی کنه. ولی در تفاوت بین ارتکاز و سیر عقلایی اینجوری میگیم که ارتکاز غالبا ناشی از فطرت و ناشی از عقل عملی. خب عرض کنم محضر شما واژه دیگری که اینجا توضیح داده شده واژه سیره مستحدثه است، که مقصود از مستحدثه اون چیزی است که بعد از عصر معصومین شکل گرفته، ولو الان ما با یه چنین سیره مواجه نباشیم، یا حتی ممکنه الان هم همچین سیره‌ای نداریم، در آینده این سیره شکل میگیرد. ما میتونیم مثلا به صورت فرضی هم بحث کنیم که اگر یه زمانی مثلا اینطور شد که مردم مثلا سیرهشون در فرض کنید تعاملاتشون به این شکل صورت گرفت، این حجیت داره یا نداره؟ بالاخره ما از سیر مستحدث وقتی بحث میکنیم لازم نیست الان در حال حاضر این سیره وجود داشته باشه. یه بحث دیگه داره، بحث امضایی که بحث بسیار مهمیه که مقصود ما از امضا چیه. شما در مباحث سیره اینو زیاد شنیدیم که گفته میشه که سیره عقلاییه اگر در مرعا و منظر معصوم باشه کاشف از امضاء شارع. این امضاء یعنی چی؟ آیا امضاء یعنی رضایت؟ امضاء یعنی تشریع و حکم؟ یا هر دوتاش؟ که این بحثی است که اگه اجازه بدید باشه برای جلسه آیندهشون وقت تمام شده. ان شاء الله فردا اینو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله.